زمین کرم سراز آل اقامه تمام دین.
ساعت 21 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض میکنم. شب شما بخیر. فرارسیدن سال روز میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام را خدمت شما تبریک عرض میکنم و دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. در شب میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام، پرچم حرمهای مطهر و بقای متبرکی که سراسر کشور تعویض و به نام کریم اهل بیت مزین شد. آیین تعویض پرچم اعتاب مقدس و بقای متبرک امامزادگان با محوریت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها انجام و به صورت زنده از رادیو معارف پخش شد. امشب قبل از ساعت 21 نیز زیارت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام از تمامی شبکه‌های صدا و سیما پخش شد و عاشقان اهل بیت علیهم السلام در منازل خود این زیارت را قرائت کردند. فردا نیز ویژه برنامه‌ای که به مناسبت ولادت کریم اهل بیت علیه السلام در رادیو معارف تهیه شده، ساعت 12 به صورت همزمان از حرم‌های مطهر و بقای متبرکه و مساجد سراسر کشور پخش خواهد شد.
دوباره غزل خون هم صدای مجنون، نیمه مارم زون مدینه مهمون.
دستانش کرامت ماندگار زمانه اند که فقط بخشیدن و سخاوت می دانند. ظرفهای شکسته خانه ها دوباره به رونق سفره ها باز می گردد وقتی به احسان دستهای کریم او می اندیشد.
کریم و سید و کرامت و سیادت با همدیگه مترادفند.
حجت الاسلام هزار، کارشناس علوم حدیث.
سید کسی است که کار رو از سر علم، از سر لطف و از سر حسن انجام میده. به یه همچین مثلثی میگویند کریم و به یه همچین رفتاری میگویند کرامت. حضرت مجتبی سلام الله علیه که او رو کریم نام نهاده است، رسول الله به امر الله، یعنی یک سید و مولای علیم و عالمی که آنچه می کند با منهج و متد حسن است و نیکویی و به غرض و هدف حسن و نیکویی.
آیه قرآن علی یا مجتبی.
و عاشقانت ای امام خوبی ها، فردا با الگو گرفتن از سیره الهیت به یاری نیازمندان خواهند شتافت، در روزهایی که زمانه زندگی را بر عده‌ای سخت کرده است.
جامعه هدفی که شناسایی شدن 3,500,000 خانوار هستند. بخش اعظمشون از ویروس منحوس کرونا دچار آسیب شدن.
سرهنگ زهرایی، رئیس بسیج سازندگی:
فردا ما انشالله در 27 استان نزدیک به 1,000,000 بسته انشالله در 27 استان همزمان توزیع میشه و این مرحله هم ادامه داره تا پایان ماه مبارک رمضان که عید سعید فطر انشالله مرحله آخرمون هست که هرچی از 3,500,000 بسته باقی مونده باشه عید سعید فطر کارش انجام میشه.
تو مجتبی، تو مقتدی، امید دلهایی.
ای آب روی انسانیت و آزادگی، به حق شادی میلادت قفل بسته چشمان ما را با عنایت و کرمت بگشای تا طعم سفره مهربانی تو را بچشیم.
ادامه خبرها. با تصمیم ستاد ملی کرونا، نماز عبادی سیاسی جمعه امروز در شهرستان‌هایی که از نظر شیوع بیماری کرونا در وضعیت سفید قرار دارند برپا شد. امروز در مراسم نماز جمعه برخی از شهرهای 21 استان کشور، نمازگزاران در هنگام اقامه نماز در صفوف با فاصله 1 متری قرار گرفتند و برای نماز با خود مهر و سجاده شخصی به همراه آوردند و زمان برگزاری مراسم نماز جمعه نسبت به قبل کوتاه کوتاه‌تر شد. گروه پزشکی و مشاوران بهداشت و درمانی قبل از برگزاری نماز جمعه در مصلا مستقر شدند و در ورودی مصلا برای معاینه نمازگزاران از دستگاه تبسنج استفاده شد.
خیلی خوشحالیم که بعد از مدت‌ها صدای اذان از مناره‌های مسجد جهت برپایی نماز جمعه به گوش همه رسید.
خدا را سجده با شکر کنیم که بعد از مدت‌ها امروز به نماز جماعت. امیدوارم به حق امام زمان که این ویروس هر چه زودتر از تمام ملل دنیا مخصوصا مسلمانان رفع بود.
خیلی خوشحالیم که بعد از مدتی دوری از جمعه و جماعت نماز جمعه برگزار شده.
الان خیلی خوشحالیم. دو ماست واقعا خیلی، من که از قصد مری شد.
الحمدلله، شکر خدا، شکر خدا، یه حس خوبی داریم.
دو ما تو خانه بودیم، دلمون لک زده که بیایم برای نماز جمعه.
من امروز انشاءالله اومدم نماز جمعه بوی میاندش به عنوان شهر پاک و تمام نکات بهداشتی رو که گفتن رعایت کردم، از لحاظ ماسک، دستکش و سجاده شخصی، چادر نماز شخصی آوردم.
رئیس جمهور در تماس تلفنی با وزیر کشور، استاندار تهران و رئیس جمعیت هلال احمر دستورهای لازم برای امدادرسانی به زلزله زدگان را صادر کرد. حجت الاسلام و المسلمین روحانی پس از وقوع زلزله 5.1 ریشتری تهران و برخی شهرستانهای همجوار در تماسهای جداگانه با وزیر کشور، استاندار تهران و رئیس جمعیت هلال احمر ضمن دریافت گزارش‌های آنان از چگونگی بررسی‌ها درباره این حادثه، دستورهای لازم را به منظور امدادرسانی و ارائه خدمات به مردم صادر کرد. زمین لرزه‌ای در ساعت 48 دقیقه بامداد روز جمعه به بزرگی 5.1 ریشتر در حوالی دماوند به وقوع پیوست که شدت آن در کلان شهر تهران کاملا احساس شد. در پی زلزله اوایل بامداد امروز در استان تهران و برخی استانهای همجوار، فرماندهی کل ارتش به فرماندهان واحدهای مختلف این نیرو دستور داد آمادگی کامل برای کمک به ستاد بحران را داشته باشند. برگزاری برنامه‌های شب قدر با رعایت دستورالعمل‌ها. معاون وزیر بهداشت از برگزاری ویژه برنامه‌های شب‌های قدر با در نظر گرفتن تدابیر خاص خبر داد. آقای حریرچی با اشاره به اینکه آخرین تصمیم‌های کمیته مقابله با کرونا یک شنبه اعلام می‌شود گفت:
اون چیزی که مسلمه، ما فعلا به شرایط سال‌های گذشته خیلی زود هست که بتونیم برگردیم و اون طوری که در اجتماع دلمون میخواست مراسم برگزار کنیم، با هم باشیم و اینا، فعلا بعیده که به این زودی این حاصل میشه. ولی برای تأثیری که شبهای قدر داره و اشتیاقی که مردم عزیزمون دارن، تدابیری اندیشیده شده که به میزان حد اکثر ممکنی که آسیب زا هم نباشه تصمیماتی گرفته خواهد شد.
19 اردیبهشت مصادف با بزرگداشت شیخ کلینی، صاحب کتاب گرانقدر کافی و مشهورترین دانشمند، فقیه و محدث نامی شیعه در نیمه اول قرن چهارم هجری است.
محمد ابن یعقوب کلینی در سال 258 هجری قمری در نزدیکی ری چشم به جهان گشود.
در کلین زاده شده. کلین منطقه میان قم و ری هست.
اون موقع مدرسه حدیثی قم معروفترین و مشهورترین مدرسه حدیثی شیعه بود. بنابراین آمدن قم، تحصیلاتشون در قم بود.
شیخ کلینی پس از تحصیل به ری باز می‌گردد تا در کنار تبلیغ اقدام کند به نگارش اثری ارزشمند و ماندگار به نام کتاب کافی.
عالمان ما کتاب کافی رو مهمترین کتاب حدیثی شیعه معرفی کردن. علتش اینه که به زمان صدور روایات خیلی نزدیکه. موضوعاتش هم بسیار متنوع.
بخش‌های اصلی کتاب کافی شامل 3 بخش کلی، اصول کافی، فروع کافی و روزه کافی.
سعیش بر این بوده که مخاطب عام و مخاطب خاص بهترین استفاده را از اونها ببرند.
و اخیراً در حوزه علمی قم کافی رو به صورت متن تدریس میکنیم.
مرحوم کلینی پس از 70 سال زندگی پرثمر خیش در بغداد وفات یافت و در همانجا به خاک سپرده شد.
کتاب کافی که به عنوان یکی از منابع معتبر و اصلی شیعه در طول تاریخ مطرح بوده، امروزه به عنوان یکی از منابع و مستندات اصلی مورد استفاده حوزویانه. روح الله محپور، خبرگزاری صدا و سیما، قم.
به آگاهیتان میرسانم فردا شنبه 20 اردیبهشت سال 1399 هجری شمسی برابر است با 15 رمضان سال 1441 هجری قمری، هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم 16 دقیقه بامداد زمان اذان صبح فردا ساعت 4:34 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:08 دقیقه است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي.
شبتون بخیر باشه شنونده‌های عزیز. از همکاران خوبم در گروه اخبار معروفی و تلرسانی صمیمانه تشکر میکنم و یک بار دیگه شب میلاد سراسر نور و سرور امام حسن مجتبی علیه السلام رو خدمتتون تبریک و شادباش میگم. لطفا ما رو همراهی بفرمایید در ادامه برنامه فلسطین رو میشنوید که اختصاص داره به مرور تاریخ فلسطین.
جانان من برخیز، باید بر جبل راند، حکم است باید باره تا دشت عمل راند، باید به مژگان رفت گرد از طور سینین، باید به سینه رفت زینجا تا فلسطين.
فلسطين متى يأتيك من خلف المدى جند، متى نختال في زحفه يسير براكبه الجد.
فلسطين متى يأتيك من خلف المدى جند، متى نختال في زحفه يسير براكبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. همراهان ارجمند سلام، به یاری خدا برگی دیگر از کتاب تاریخ فلسطین را همراه شما گرامیان ورق می‌زنیم. در فاصله سالهای 1920 تا 1936 میلادی قیام مسلحانه شیخ عزالدین قسام آغاز شد و ضربات متعددی بر پیکر مهاجران صهیونیست وارد کرد. هیچ یک از رهبران عرب آن روز از قیام عزالدین قسام حمایت نکردند. سرانجام صهیونیست ها با همکاری استعمارگران انگلیسی در توطئه‌ای مشترک عزالدین قسام را در نبردی نابرابر به شهادت رساندند. از سال 1936 تا 1939 قیام بزرگ عرب ضد انگلیس شکل گرفت. کمیته انگلیسی پیل موضوع تقسیم فلسطین را مطرح می کند، به شکلی که یک سوم آن شامل حیفا، جلیله و دشت ساحلی مدیترانه کشور یهودی را تشکیل دهد و بقیه به اردن بپیوندد، ولی قدس زیر نظر انگلیس بماند. سال 1939 میلادی مجلس عوام انگلیس با استقلال فلسطین پس از 10 سال موافقت کرد، مشروط به اینکه در این مدت سهمیه سالانه برای مهاجرت یهودیان حفظ شود و حق فلسطینیان بر زمین محفوظ باشد. سال 1945 انگلیس حل مسئله فلسطین را به سازمان ملل محول کرد و این سازمان در 29 نوامبر 1947 با صدور قطعنامه 181 به طرح تقسیم فلسطین رأی داد. مطابق این قطعنامه سرزمین فلسطین به دو کشور عبری و فلسطینی تقسیم شد و 55% سرزمین فلسطین به یهودیان تعلق گرفت.
با درخواست دولت بریتانیا از دبیرکل سازمان ملل متحد، مجمع عمومی کمیته ویژه فلسطین را به منظور بررسی آینده سیاسی فلسطین تشکیل داد. این کمیته پس از 7 ماه تحقیق و بررسی در 29 نوامبر سال 1947 گزارش خود را به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه و طرح تقسیم فلسطین را به رأی نمایندگان عضو گذاشت.
افغانستان؟
نه.
آرژانتین؟ ممتنه.
ایجپت؟
مصر؟
نه.
سوئد؟
Yes.
بله.
United Kingdom.
انگلستان.
Abstain.
ممتنه.
United States.
ایالات متحده آمریکا.
Yes.
بله.
The resolution of the Duck Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against.
بدین سان مجمع عمومی با 33 رأی موافق در برابر 13 رأی مخالف، 1 غایب و 10 ممتنع به قطعنامه 181 مبنی بر تقسیم فلسطین رأی داد. در پی تصویب قطعنامه تقسیم فلسطین، نمایندگان کشورهای عربی جلسه مجمع عمومی را با خشم ترک کردند و نماینده سوریه در حال ترک جلسه فریاد زد: سازمان ملل متحد مرد، سازمان ملل را کشتند. بدینسان فلسطین به دو بخش تقسیم شد: بخش یهودی که شامل 55% سرزمین فلسطین میشد و بخش فلسطینی که علارغم در اکثریت بودن فلسطینی ها شامل 45% فلسطین بود. شب 29 نوامبر سال 1947 صهیونیست ها در تل آویو و بیت المقدس به رقص و پایکوبی پرداختند.
مرور تاریخ سرزمین فلسطین از آغاز اشغال تا امروز. فلسطین.
نهم آوریل 1948 سازمان ایرگون و اشترن حدود 250 فلسطینی ساکن دهکده دیر یاسین در نزدیکی قدس را قتل عام کرد تا منجر به ترس اعراب و فرار آنها از سرزمین فلسطین شود.
دیر یاسین روستایی در بلندی‌های مشرف به بیت المقدس بود و بیرون از مواضعی قرار داشت که از طرف سازمان ملل برای دولت آینده اسرائیل در نظر گرفته شده بود. 9 آوریل 1948 ناگهان صدای گوشخراش بلندگوهای صهیونیست‌ها در دهکده دیر یاسین پیچید که گوینده با تهدید از مردم می‌خواست دهکده را تخلیه کنند.
بلندگوها مرتب اعلام می‌کردند سلاحتون رو رها کنید و از منطقه خارج بشید.
مردم بی‌دفاع، گیج و حیران و مضطرب برای فهمیدن علت حادثه به هر سو می‌دویدند. در چنین وضع بحرانی سربازان بی‌رحم یهودی مثل گرگ‌های مست مردم را محاصره کردند. فرمانده عملیات دستور حمله را صادر کرد.
میدونی کی باعث شد این همه پناهجو در اردوگاه‌های لبنان و سوریه و اردن جمع بشن؟ فقط یه یهودی وجود داره که میتونه بگه باعث بی خانمان شدن اینها شده و اون هم منم. من بودم که عملیات دیر یاسین رو به پایان رسوندم.
صهیونیست ها پس از حمله به دیر یاسین 250 نفر از اهالی آن را از زن و مرد و کوچک و بزرگ به قتل رساندند و بدن آنها را مسلح کردند. در این جنایت نیروهای انگلیس نزدیک همان دهکده بودند و با اینکه مسئولیت حفظ امنیت به عهده آنان بود، کوچکترین حرکتی برای نجات اعراب از خود نشان ندادند.
با خروج آخرین سربازان انگلیسی از خاک فلسطین در 13 می 1948 مقدمات اعلام موجودیت رژیم صهیونیستی فراهم شد. فردای آن روز یعنی 14 می شورای ملی یهود در تل آویو تشکیل شد و دیوید بن گورین رئیس کمیته اجرایی آژانس یهود موجودیت دولت اسرائیل را اعلام کرد. در نخستین دقایق پس از اعلام تشکیل اسرائیل، ترومن رئیس جمهور وقت آمریکا دولت اسرائیل را به رسمیت شناخت. اما واکنش اعراب کاملا متفاوت بود. یک روز بعد یعنی 15 می 1948 نیروهای لبنانی از مرز عبور کردند و چند آبادی را به تصرف خود درآوردند. نیروهای اردنی هم قدس شرقی را تصرف کردند. عراقی ها نابلس، جنین و طولکرم را گرفتند. مصری ها تا بیت لحم پیشروی کردند و به سایر نیروهای عربی پیوستند. نیروهای سوری نیز چند آبادی یهودی نشین را تصرف کردند. بدینسان نخستین جنگ اعراب با اسرائیل آغاز شد.
آقای بختیاری زاده مدرس دانشگاه و کارشناس ارشد موضوعات سیاسی غرب آسیا:
در روزهای اول این حکومت‌های عربی بودند که توانستند به پیروزی نهایی بسیار نزدیک شوند، اما مداخلات مخرب فرامنطقه‌ای سبب شد که پس از چند روز در ماه ژوئن عرب‌ها نوعی آتشبس را با اسرائیل بپذیرند، آتشبسی که این امکان را برای اسرائیل فراهم آورد تا به سرعت خود را سازماندهی و به تسلیحات دریافتی از متحدان خود مجهز کند و باز به سر آمدن دوران آتش بس این یهودیان بودند که توانستند بر ارتش‌های عربی پیروز شوند و اولین شکست را در سلسله شکست‌های ارتش‌های عربی بر آنان تحمیل کنند. در پی آنچه که جنگ 1948 به بار آورد، اسرائیل به نوعی اعتماد به نفس در برابر ارتش‌ها و حکومت‌های عربی دست یافت و از این پس ارتش‌های عربی و حکومت‌های عربی در برابر اسرائیل و حامیان فرامنطقه‌ایان دچار ضعف شدند و این سستی سبب شد که در نبردهای بعدی نیز نتوانند آنگونه که باید و شاید در برابر اسرائیل ظاهر شوند.
در دهه های پیشین بر فلسطین چه گذشته است؟ قدرت های استعمارگر چه نقشی در پیدایش رژیم صهیونیستی داشتند؟ برنامه فلسطین را در ماه مبارک رمضان از رادیو معارف بشنوید. فلسطین. جنگ سال 1948 باعث آواره شدن نزدیک به 1 میلیون نفر از فلسطینیان و پراکنده شدن آنان در کشورهای عربی شد. از آن پس هیچ کدام از فلسطینی ها اجازه بازگشت به خانه و کاشانه خود را نیافتند و اموال آوارگان نیز به نفع صهیونیست ها در فلسطین مصادره شد. رژیم صهیونیستی هم از یک سو با زور و فشار و منهدم کردن خانه ها و تخریب مزارع و به آتش کشیدن آنها باقی مانده مردم بومی فلسطین را به فرار از خانه و کاشانه خود مجبور کرد و از سوی دیگر تسهیلات لازم را برای مهاجرت های سیلاسای یهودیان به فلسطین فراهم کرد. سال 1951 موساد سازمان جاسوسی اسرائیل تشکیل شد. وظیفه این سازمان جمع‌آوری اطلاعات و بی‌اثر کردن فعالیت‌هایی است که ضد اسرائیل انجام می‌شود.
از آن هنگام که شکل‌گیری موجودیتی به نام اسرائیل اعلام شد، روشن بود که این رژیم با مخاطره امنیتی جدی مواجه است. بدین لحاظ برای ایجاد امنیت این موجودیت دو راهکار عمده در نظر گرفته شد. اول آن که اسرائیل به طور فزاینده ای خود را به سلاح‌های پیشرفته دریافتی از غرب مجهز کرد و دوم آن که پایه و ستون اطلاعاتی برای خود بنا نهاد. موساد سازمان امنیت و وظایف ویژه در ابتدای دهه 1950 میلادی برای این منظور ایجاد شد که علاوه بر بعد نظامی اسرائیل بتواند از سازمانی ویژه با هدف جاسوسی، ضد جاسوسی و حذف مخالفان و رهبران فلسطینی و عرب استفاده کند. موساد به عنوان یک سازمان جاسوسی از ابتدا زیر نظر مستقیم نخست وزیر اسرائیل اداره می شود و طی چند دهه گذشته این سازمان در جمع‌آوری اطلاعات، تحلیل اطلاعات، دفع و خنثی‌سازی خطرات احتمالی در برابر اسرائیل و حذف رهبران فلسطینی و رهبران جریان مقاومت در منطقه فعال بوده است.
مرور تاریخ سرزمین فلسطین از آغاز اشغال تا امروز. فلسطین.
سال 1973 میلادی، جنگ چهارم اعراب و اسرائیل موسوم به جنگ اکتبر سر می گیرد. این بار مصر و سوریه حمله غافلگیرانه ی آغاز می کنند. هدف آنها آزادسازی سرزمین های اشغالی سال 1967 است.
مصر و سوریه بخش‌هایی از خاک خود را در جنگ 6 روزه از دست داده بودند. آنها چوب بیکفایتی خود در عرصه نظامی را خوردند، ولی این شکست بدان معنا نبود که آنها بخواهند همچنان دست روی دست بگذارند و اجازه دهند صحرای سینا و بلندی‌های جولان در دست اسرائیل باقی بماند. انور سادات، رئیس جمهور مصر:
هیچ کس حاضر نمیشه از حقوق خودش عقب نشینی کنه. من حاضر به عقب نشینی نیستم، همونطور که حاضر نیستم به اندازه 1 اینچ به کشوری دیگر تجاوز کنم.
مصر و سوریه پس از جنگ سوم اعراب با اسرائیل از سال 1967 با کمک‌های مالی و فنی شوروی ارتش خود را بازسازی کردند، به امید آن که بتوانند بلندی‌های جولان و سینا را پس بگیرند.
عهدت الله و عهدتكم على ان نثبت للعالم.
من با خدا و شما پیمان بستم تا به دنیا ثابت کنم که جنگ سال 1967 یک استثناء بود نه یک قاعده. پرچم‌های خود را سرافرازانه به اهتزاز در خواهیم آورد. وقت آن است که پیشانی‌های ما از خون رنگین شود.
وقد تكون مخضبة بالدماء وطالبا.
مصر و سوریه بعد از جنگ سال 1967 هر گونه مذاکره صلح با اسرائیل را به پس گرفتن سینا و جولان منوط کرده و توافق کردند به هر قیمتی این دو بخش از خاک کشورشان را از دست اسرائیل در بیاورند. اما دیگر کشورهای عربی تمایلی به جنگ نداشتند. شاه حسین پادشاه اردن بعد از شکست در کرانه باختری رود اردن خود را باخته بود. لبنان دیگر ارتشی برای جنگ نداشت و عراق نیز دور بود. از این رو در این میدان سوریه و مصر تنها بودند. از آن سو اسرائیل مدام بر تبل آمادگی برای جنگ میکوبید. با تمام تلاشی که مصر و سوریه برای پنهان ماندن عملیات انجام دادند، اسرائیل خبر احتمال حمله این دو کشور را از یک منبع موثق عربی دریافت کرد. ماجرا از این قرار بود که از آنجا که مصر و سوریه می‌دانستند اردن وارد جنگ نخواهد شد و از آنجا که سادات و اسد به ملک حسین اعتماد نداشتند، او را در جریان کلی عملیات نگذاشتند، ولی درباره قریب الوقوع بودن جنگ به ملک حسین هشدار دادند. او هم که در جنگ قبل بخشی از سرزمین خود را از دست داده بود، حاضر نبود بار دیگر این خفت و خاری را تحمل کند.
استقل الملك حسين طائرته سرا.
او با هواپیمای شخصیش پنهانی به اسرائیل می رود و ضمن دیدار با گولدمایر نخست وزیر رژیم صهیونیستی او را از عملیات مصر و سوریه آگاه می کند. ششم اکتبر برای یهودیان یک جشن مذهبی مهم به شمار می آید. مصر و سوریه همین روز را برای عملیات بدر انتخاب کردند. نیروهای دو کشور به سرعت پیشروی کردند تا جایی که در 2 روز نخست حمله بیش از 1000 نفر از صهیونیست ها به هلاکت رسیدند. وضع به سود کشورهای عرب پیش می رفت تا آنکه پس از 11 روز با نقشه آریل شارون ورق به نفع اسرائیلی ها برگشت و سربازان شارون در اختفای کامل با عبور از سوئز و از بین بردن 10 پایگاه موشکی مصری وارد شمال این کشور شدند و در 23 اکتبر اسرائیلی ها با در اختیار گرفتن محور سوئز قاهره به 101 کیلومتری پایتخت رسیدند. سازمان ملل طرفهای درگیر را به یک آتش بس فراخواند. این فراخوانی با قطعنامه 338 شورای امنیت همراه بود که در آن از یک راه حل عادلانه برای بحران خاورمیانه سخن به میان آمده بود و نیز ترک همه مناطق اشغال شده از جانب اسرائیل. 24 اکتبر جنگ پایان یافت، در حالی که مصری‌ها 15000، سوری‌ها 30000 و اسرائیلی‌ها بیش از 2600 کشته بر جای گذاشتند. استعفای گولدمایر نخست وزیر و موشه دایان وزیر جنگ اسرائیل از جمله پیامدهای این جنگ بود. هر دو متهم شدند که در برابر حملات غیر مترقبه سوریه و مصر غفلت کرده بودند.
سال 1978 میلادی مناخیم بگین نخست وزیر اسرائیل و انور سادات رئیس جمهور مصر معاهده کمپ دیوید را در واشنگتن امضا می کنند.
معاهده‌ای که در آن موجودیت رژیم جعلی اسرائیل برای نخستین بار از سوی مصر به رسمیت شناخته می شود. بر اساس این معاهده صحرای سینا از ناحیه امنیتی به 3 بخش تقسیم می شود. بخش اول که تا عمق 58 کیلومتری کانال سوئز قرار گرفت. کشور مصر در خاک خود تنها اجازه تأسیس 1 پادگان مکانیکی را دارد. به همین ترتیب منطقه دوم که طولی بالغ بر 109 کیلومتر را دارا می باشد با محدودیت‌های بیشتری مواجه شد. اما منطقه 3 که نزدیکترین نقطه به مرزهای بین المللی است. در این نقطه مصر حق هیچ گونه حضور نظامی در خاک خود را ندارد. موضوع دیگری که موجب خشم مردم مصر از اسرائیل در این سالها شد، نداشتن حق احداث فرودگاه و بندر در تمام شبه جزیره سینا است. اما رژیم صهیونیستی در طول سالهای گذشته بارها همین معاهده یکسویه را نیز نقض کرده است. سادات که حالا جزو حامیان رژیم صهیونیستی شده بود، رابطه خود را با شاه مخلوع ایران بیش از پیش گسترد.